معایب تک فرزندی تحقیق کردن، مطالعه کردن، اصلا تجارب دیگرانی که تک فرزند داشتن رو برن کسب کنن.
بله.
بدونن که آیا معایب داره یا نداره. این از لحاظ تجربی است. حالا از لحاظ علمی بخوایم اینو در نظر بگیریم، ما میتونیم که این معایب رو از سه مقبول مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی، معایبی که برای خود تک فرزند داره، معایبی که برای والد داره یعنی پدر و مادر، و سومین مقبول جامعه.
بله.
خب حالا معایبی که برای فرزند داره، خب این فرزند تک ما الگوی رفتاریش باید همسن و سالای خودش باشه. تو خونه با کیا چالش داره؟ کیا رو میبینه؟ با کیا همبازیه؟ پدر و مادر، عمه، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه بزرگن. خب روند رشد وقتی به صورت طبیعی اتفاق میفته که با همسن و سالای خودش باشه بچه، یعنی این بچه اصلا کوچیکی نمیکنه، کودکی نمیکنه، از همون بچگیش بزرگه. توی جمع‌های دیدین بچه‌ها چقدر خالصانه؟
بله.
میدون، بازی میکنن و میخندن و میخندن. خنده‌هاشون چقدر از روی خلوص و سادگیه. تک فرزند یاد گرفته که یه ژست بزرگونه داشته باشه، خنده‌هاشو قورت بده، خیلی جدی بشینه. تازه پدر مادرش چی میگن؟ ذوق میزنن، میگن نگاه کن این آدم گنده‌ها نشسته. خب این داره آسیب میبینه، چون بلد نیست احساس و هیجانش رو بروز بده. سن کودکی یعنی همین، بیالایش بخنده، بیالایش بازی کنه، بدوه تا رشد کنه.
اما مادری خانم دکتر میگفتش که بچهش یه دونه بود، میگفت که محض رضای خدا یه بچه دیگه نیست که عروسک بچه من از دستش بگیره، این تجربه بکنه که بابا یه وقتا ممکنه یکی چیز تو بگیره.
بله.
بودوی دنبالش اصلا با هم دعوا کنن، یعنی میگه من حتی دنبال یه همبازی برای بچه‌مم برای اینکه با هم دعواشون بشه. بله. دوست دارم بچه‌م دعوا کردنم یاد بگیره، دوست دارم ببینه که باید حق خودش رو یه جایی بگیره، همیشه حقش رو حاضر آماده کس بهش نمیده،
چون همون دعوا کردن کلی تجربه به بچه‌اش یاد میده. که توی هیچ مدرسه یا کتابی من مادر نمیتونم به بچه‌م بدم. بعد جالبه بدونید که این بچه نگفتن رو اصلا یاد نمیگیره.
چرا؟
به خاطر اینکه همیشه هر چی رو که خواسته براش مهیا بوده. من یه فرزند دارم، باید خیلی در رفاه باشه، باید اصلا قبل از اینکه لب تر کنه من فکرشو بخونم و همون موقع اون چیزی رو که حتی به فکرشم نمیرسه اما به فکر من مادر یا پدر میرسه براش مهیا کنم.
پیشبینه نیازهای بچه.
پس نگفتن رو بلد نیست. بچه‌ای که نگفتن رو بلد نیست توی جامعه سرخورده میشه، آسیب میبینه. و بعد اینکه حس رقابت نداره توی اون چالش دعوا، توی چالش بازی هاشون بچه ها با هم رقابت رو یاد میگیرن و میدونید که رقابت باعث پیشرفت میشه، باعث رشد میشه. خب بچه‌ای که نه رقیبی داره و نه رقابت طلبی رو یاد گرفته چطور میتونه در آینده آدم موفقی باشه؟ همبازی بچه تو خونه چیه؟ وسایل الکترونیکی،
موبایل.
آیا وسایل طبیت. الکترونیکی میتونن مهارت ارتباطی رو در من تک فرزند اصلا به وجود بیاره، تقویت کنه؟
خب دکتر خیلی از اونایی که چند فرزند دارن هم بچه هاشون اکثرا با همین تبلت و موبایل و بازی هایی که حالا از طریق این کنسول های بازی انجام میشه مشغولن. اونا چی؟
خب ببینید اصلا استفاده از موبایل یه استاندارد هایی داره، باید این استانداردها رو رعایت کنن، حتی اونایی که چند تا فرزند دارن، که اون مهارت‌های ارتباطی تو دوره کودکی شکل میگیره. بعدها این بچه خجالتی میشه، اصلا بلد نیست توی جمع ابراز وجود کنه، بعضی وقتا اصلا استراب اجتماعی داره، وقتی میره مدرسه اصلا نمیتونه، وقتی میره پای تخته به تتپته میفته، یا اینکه دچار استراب میشه. اصلا
بچه رو مهد کودک بذارن یا مثلا خانه بازی ببرن یا مثلا کارگاه های مادر کودک ببرن جبران خواهربردار رو نمی کنه.
به هیچ عنوان، چون محیط های اون اول از لحاظ زمانی استاندارده، مثل 24 ساعت شبانه روزی هیچ وقت نمیتونه باشه که بچه ها با هم دیگه با با هم میخوابن، برای هم دیگه قصه میگن، نمیدونم برای هم دیگه تجاربشون رو منتقل میکنن. تو محیط مهد کودک یه محیط آموزشیه، اصلا استاندارده کی بخوابن کی بیدارشن. آیا به نظر شما میتونه اصلا جای خواهری و برادری رو پر کنه؟ به هیچ عنوان، چون اصلا اونجا فقط آموزشه. اون بازی های خواهری و برادری یه دنیای دیگه ای داره اصلا، یه آموزش های دیگه ای داره، یه مهارت های دیگه ای داره. خب پدر و مادر خودشون میخواستن یه کاره ای بشن یا دوست داشتن که توی زمینه رشد پیدا کنه. خب این تک فرزند بیچاره، مادر از یه سمت میکشه، پدر از یه سمت، وی وسط دستای بچه کنده میشه این عروسک واقعا. واقعا این بچه سردرگم میشه. پس علاقه من کو؟ آیا شما به استعداد من توجه کردین اصلا؟ یا دنبال اون گمشده های خودتون هستین؟ خیلی مهمه این. این تک فرزند بیچاره چه گناهی کرده؟ زمانی پدر و مادر دانش و آگاهیشون رو بالا میبرن که بدونن اشتباهاتشون کجاست. اتفاقا اون تک فرزند فکر میکنه همه چیش ایداله، همه چیش مدینه فاضله است، چون نمیدونه عیوبش کجاست. تازه کسی که فرزند دوم رو میاره متوجه میشه که من بعضی جاها واقعا آگاهی نداشتم، دانش نداشتم، نقاط ضعفم تازه میاد بیرون. و اون وقت که میرم مهارتی رو که برای فرزند دومم کسب میکنم خیلی بیشتر از فرزند اولمه. اینا خیلی مهمه. بعد گفتیم که تک فرزندها چون خیلی توجه بهشون میشه، استراب درشون زیاده،
بله،
اعتماد به نفسشون پایینه، چون حمایتای کاذب میشه ازشون.
من دکتر الان مثلا صدای من و شما رو یه پدر و مادری دارن میشنون که تصمیمشون اینه که تک فرزندی ببرن جلو خانوادهشون رو و میگن که خب ما این کارا رو نمی‌کنیم، ما رویاهای خودمون رو توی فرزندمون جستجو نمی‌کنیم، ما لوسش نمی‌کنیم، ما نمی‌ذاریم که خود محور بشه. آیا این یه قضیه‌ایه که حالا ما به صورت آمدانه و تعمدی انجامش میدیم یا به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته؟ یا مثلا میگن ما این کارو نمی‌کنیم، واقعا میتونن از پسش بر بیان؟
به صورت ناخودآگاه هست، یعنی خودمون اصلا آگاهی نداریم. و جالبه این که گفتم بر حسب پژوهش‌هایی که انجام شده در یه طیف زیادی از جمعیت، اینها ساخته و پرداخته کار پژوهشیه که من الان نتایجش رو دارم تقدیم شما به شنوندگان عزیزمون میکنم.
بله.
و بعد اینکه اگر بخوایم این مسائل رو ادامه بدیم، اینکه گفتیم مهارت‌های ارتباطی این تک فرزندها هم بسیار ضعیفه. وقتی مدرسه میرن نمیتونن تعامل داشته باشن با هم کلاسی‌های خودشون، با هم سن و سال‌های خودشون، چون گفتیم الگوهای رفتاریشون یا بزرگسالا بودن یا وسایل الکترونیکی. اینها خیلی مهمه. و میگم ناخن خوردن، شب ادراری تو این بچه‌هام یا آماره کمی نداره، به دلیل همون استرابی که خدمتون گفتم که در این بچه ها به وجود میاد و استرسی که درونی شده، چون بلد نیستن احساسشون رو ابراز کنن.
بسیار خوب، ممنونم که با میدان مادر همراه هستید. ما میزبان خانم دکتر ناهید دیناروندیم، ایشون کارشناس جمعیتن، روانشناس بالینیان، مشاور خانواده هستن و در حوزه تک فرزندی هم پژوهش میکنن. خانم دکتر، ما راجع به تک فرزندی صحبت کردیم که اصلا چرا بعضی بهش فکر میکنن، راجع به معایبش هم گفتیم، ولی معایبی که فقط مخصوص خود بچه است. اما تا جایی که یادم شما گفتید معایب مربوط به والدین و جامعه هم میشه. امروز نرسیدیم راجع به اون صحبت بکنیم و من میخوام که اگر ممکنه ازتون قول بگیرم یه جلسه دیگر رو به این بخشم اختصاص بدیم و معایب رو از اون زاویه هم بررسی بکنیم. ممنونم از شما خانم دکتر دیناروند، سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید، مهمان این خانه شدید و باهاتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
خدا یار و نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم. واسه میدان مادر یه بخشی داریم که خیلی جذابه. چرا؟ چون نظرات و حرفای شما مادرها قرار به گوش هممون برسه. بریم این بخش رو بشنویم و ببینیم که نظر شما راجع به این موضوع چیه.
وقتی مامانا دوره هم جمع میشن کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالمه قصه از خونه و خونواده و مخصوصاً بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم میخوام برات بخونم، فرشته بهشتی قدر تو رو میدونم، صدای تو قشنگه اسم منو صدا کن، خدای تو بزرگه بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
به نام خدا، من یه خانم 35 ساله هستم که یه فرزند 13 ساله دارم. فرزند منم همین مشکل تک فرزندیه. میگم یک مشکلات عدیدهی برای والدین ایجاد میکنه تک فرزندی. اولی مشکلش فرزند سالاریه که همه بچه ها میخوان نظر و عقیده خودشون رو همیشه به کرسی بشونن، چون تک فرزند هستن و میخوان خودشون رو بیشتر به والدین نشون بدن، همیشه سعی میکنن که نظر و عقیده خودشون رو تحمیل کنن به والدین. فکر میکنم که بالاخره این دوتا رو ما هم والدین یاد میگرفتن که محبتاشون رو تقسیم کنن بین بچه ها، هم بچه ها یاد میگرفتن که تو همه کارها باید نفر بعدی رو هم در نظر بگیرن. ولی الان فقط میگن خودمون، خودم، نظر خودم. ولی اون موقع شاید نظر خواهر یا برادرش هم براش مهم میشد، ولی الان فقط میگه چون خودم هستم فقط نظر خودمه و اون نظرش رو حتی به والدین تحمیل میکنه. یعنی من خودم همه مشکل دارم که فرزندم همش میگه مامان چون من تک هستم بس نظر منم برای شما مهمه، ولی اگر دو تا بودن میگفت بله نظر برادر یا خواهرم هم شاید برای شما مهم باشه، ولی الان فقط میخواد نظر خودش رو به من تحمیل کنه. متاسفانه پدر مادرام خیلی کوتاه میام، من خودم هم همینجورم، سعی میکنم که بالاخره یه مقدار کوتاه بیام و زیاد موضع نگیرم در برابر قدرت بچه‌م. میگم خب بالاخره بچه است و میخواد خودش رو نشون بده، ولی اگه دو تا بودن بالاخره سعی میکردم که عدالت رو بین دو تاشون تقسیم کنم و نظر دو تاشون رو بخوام. یکی هم مشکل کمبود عاطفی فرزنده. من همش احساس میکنم که فرزندم بالاخره یه کمبود عاطفی داره. مثلا همیشه میگه که مامان دوستم که مثلا خواهر یا برادر داره با هم میرن بیرون، با هم میرن پارک، با هم میرن مثلا سینما، ولی در صورتی که میگم بچه من همش با من یا با پدرش یا با مثلا خاله و دایی و اینا میره بیرون، ولی اون همش احساس میکنه که یه برادر بزرگتر یا یه خواهر بزرگتر همیشه میتونستش در کنارش با هم برن بیرون، با هم بازی کنن. بالاخره کمبود عاطفی حس میشه. من این رو احساس میکنم که بچه‌م این رو حس میکنه.
یک خبر خوش بدم، دوستانی که سوال دارن لطف بکنن 30094 با ما تماس بگیرن، مسئله شون رو مطرح بکنن، ما خودمون تماس میگیریم و به شما کمک میکنیم در این رابطه. 30094 شماره یکی، شما میتونید به ما پیامک بدید، ما با شما انشاءالله تماس میگیریم و به امید خدا مسئلتون رو با کارشناس و متخصص عزیز برنامه در میون میگذاریم، با امید به اینکه انشاءالله مشکلات تک تک شما حل بشه به امید خدا.
فرصت معاشرت با خواهر و برادر یه اتفاق خیلی خوب توی زندگی هر آدمی میتونه باشه. اینکه ما قبل از اینکه وارد جامعه بشیم بتونیم توی یه ماکت کوچیک‌تر توی محیط خانواده روابط انسانی رو تجربه کنیم، بتونیم دعوا کردن، قهر کردن، پس گرفتن حقمون، دفاع از خودمون رو تجربه بکنیم، یه مرحله ای از رشده که فقط بچه هایی که خواهر و برادر دارن بهش میرسن. این که فرزند ما بدونه یک آدمی رو داره، یه فردی رو داره که از بچگی باهاش بزرگ شده و این آدم قراره در طول زندگیم باهاش همراه باشه و حتی بعد از زمانی که دیگه ما پدر و مادرها هم نیستیم این آدمی که خواهر یا برادرش باهاش باشه و بتونه اوقات فراغتش رو باهاش سپری بکنه، وقتی دلش گرفت بهش زنگ بزنه، باهاش صحبت بکنه، و یه کسی که اونو میپذیره همون جوری که هست. این یه فرصت خوبیه که یه وقتا ما آدم بزرگا، ما پدر و مادرها، با دو تا چهار تا کردن اقتصادیمون از بچه هامون میگیریم. بیشتر راجع به این مسئله فکر بکنید و فقط به شنیده ها اکتفا نکنید. بعضی از آدم ها توی گفته هاشون اغراق میکنن، بعضی همه واقعیت رو به ما نمیگن. پس مهمه که فقط به شنیده ها اکتفا نکنید و اگر قرار تصمیمی بگیریم برای آینده خانوادهمون، بر مبنای عقل و تحقیقات باشه و همین که ببینیم آینده خودمون و بچه هامون رو دوست داریم که چطوری رقم بزنیم. ممنونم از همراهیتون. میدان مادر امروز هم به پایان رسید. عصرتون بخیر. خداحافظ.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی. دل بردی از من و دل بندترین دنیایی، هرکی بگم کم تو خالق رویایی. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرمش همینه.
اینجا تهران است. برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
در زمان شاه طهماسب صفوی، حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی، برج و باروی تهران با چهار دروازه ساخته شد.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده.
تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین ها، دوچرخه ها، آدم ها، گاری ها و دوشگاه ها.
اینجا تهران است، شهر همیشه با هیاهو. پنج شنبه ها و جمعه ها 18 تا 20، رادیو تهران FM 94 AM 1332. اینجا تهران است.
مجنونم و غرق ابریشم نرم موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو، آرامشم جز در آغوش دنیایم تو نیست، هر شب نفس میکشم در نسیم سیهای تو، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی کند، بی تو بالات منم، این خیابان منا میکشد سمت تو تا هوایی کند، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی کند، من بی کسم دل دل با پسم، بی قرار است و مغزست، بغز پنهانیم دل توفانیم، در نبودت شکست جان من را به لبم، تو رساندی و غمم، بی تو یکم که نشون، بعد تو خانه من
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
شهرآهنگ، شهر بزرگی که آهنگ همه شهرهای ایران در اون شنیده میشه. شهرآهنگ
هفت آسمون را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری، چون دل برانه بنگری، در حال سرگردان من.
شهرآهنگ
بارون بارون شو گرفته، یار جون منو خو گرفته، آی نومدی نومدی خو تو دیدم، هر گلی به ترسی تو دیدم،
نومدی نومدی خو دیدم، هر گلی به ترسی تو دیدم.
پنجشنبه و جمعه ساعت 9:30 صبح
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
شهرآهنگ، نبض شهرآهنگ به عشق همه ایران میزنه.
دلم بالا بلنگیره ته دارنی، امه ماله قشنگیره ته دارنی، امه ماله قشنگی ماله دشته، منو ته عاشقی دنیاره مشته، های لاره لاره جان لاره نور تیم جاره، و نوشه مشتلق چیه بهاره، های لاره لاره آی جالاره لاره، آی مدل بر کنار تیم جاره، و نوشه مشتلق چیه بهاره. سبایمه بیمار و خسته، تبسه یارمه ریحونه دسته، اون قدم مار مره گهره و نسن، عهد منو تره خدا دبسه، های لاره لاره جان لاره لاره، آی مدل بر کنار تیم جاره، و نوشه مشتلق چیه بهاره، های لاره لاره آی جان لاره لاره، آی مدل بر کنار تیم جاره.
صدای شهر،
سلام و عرض ادب حضور شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، در خدمتتون هستیم در بخش 5 دقیقه نوبت عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران، به اتفاق تمامی همکارانم اعظم ابراهیمی تهیه کننده، سعید خلیل نژاد صدا بردار، فرشته ذوالفقاری هماهنگی و بنده کمترین اعظم قربانپور در بخش گویندگی. امیدواریم 5 دقیقه‌ای های صدای شهر رو بشنوید و امیدواریم که مفید باشه براتون.
ترافیک
اما اشاره میکنم به تعدادی از معابر پرترافیک این لحظه شهرمون. بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله صدر تا پل شهید همت پرترافیک هست. جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس هم درگیر ترافیک. حد فاصله بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر، همین بزرگراه یعنی بزرگراه آیت الله صدر در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله مدرس تا خیابان کامرانی حجم ترافیکیش بالاست. غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی از تونل رسالت تا پل سید خندان ترافیکش سنگینه. اما در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب شاهد ترافیک هستیم. دوستان از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران، غرب به شرق همین بزرگراه یعنی شهید همت هم راهبندان داره عزیزان، از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و در ادامه از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان پاسداران. بزرگراه امام علی دیگر معبر پرترافیک این لحظه شهرمونه در مسیر شمال به جنوب از خیابان سبلان تا بزرگراه خاوران و در نهایت بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان محبوب مجاز پرترافیکه.
نمیشنوم.
خدمت شما عرض کنم که عزیزان شنونده صدای شهر ارتباط زنده برقرار کردیم با آقای میر حسینی که الان پشت خط ارتباطی صدای شهر رادیو تهران هستند. آقای میر حسینی در خدمتون هستیم، بفرمایید راجع به چی میخواید صحبت بکنید و کجای شهر تهران هستی؟
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تشکر می‌کنم قرمافور باشه مهمان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران. بعد صدای بنده رو زنده و مستقیم از میدان صادقیه شهر تهران می‌شنوید در نیمروز تابستانی، یعنی آره که تابستانی هم باز پاییز نشدیم، فکر کنم وارد پاییز شدیم یه دسته. خواهش می‌کنم صدای بنده رو داری؟
یک لحظه من صدای شما رو نشنیدم آقای میر حسینی.
عرض کردم پلکه دوم صادقیه در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم با موضوعی که شاید خیلی جدید نباشه خانم قربانپور.
بله،
همه ماهایی که گواهینامه موتورسیکلت گرفتیم آیین‌نامه رو 100% باید قبول شده باشیم که گواهینامه رو بهمون داده باشن و میدونیم موارد منع تردد و عبور و مرور در سطح شهر برای موتورسیکلت سواران کدام معابر هست.
دقیقا.
از جمله تونل‌های شهری، روی پل‌های سواره رو،
بزرگراه‌ها،
بزرگ آزادراه‌ها، بله دقیقاً، و خطوط ویژه اتوبوس.
اصلاً تو این معابر ما اصلاً موتورسیکلت نمی‌بینیم، درست آقای خلیل نژاد؟
آره، من الان اینجا نمی‌بینم که از اون خط ویژه عبور کنن. حالا اینجا خوشبختانه تونل دو حالا بزرگراه اینا نداریم، وگرنه اونم جاهز بود. اما خب خطرات بسیار، یعنی اون کارشناسی که ممنوع کرده موتورسیکلت از این محله عبور نکنه، بعد اما با خطرات و حوادثی که پیش اومده اینا رو بررسی کرده و ممنوعیت رو ایجاد کرده اون قانون گذار.
دقیقاً.
بارها و بارها در طول روز حتی شاهد هستیم در داخل تونل مثل تونل توحید به علت گاز گرفتگی تنفسی موتورسیکلت سواران دچار حادثه میشن، هم برای خودشون هم برای دیگر رانندگان. بارها شاهد سقوط موتورسیکلت در روز پلای سواران رو بودیم، برخورد زیاد موتورسیکلت سواران در خصوص ویژه اتوبوسرانی و دیگر موارد. امروز بخوام به این موضوع بپردازم خانم قرمافور، که در چه محل‌هایی عبور و مرور موتورسیکلت ممنوعه، در چه معابری.
دقیقاً. بله، تکرار این موضوع میانه کلامتون آقای میر حسینی خیلی کمک میکنه ما بیشتر و عمیق‌تر فکر بکنیم. و در بخش‌های بعدی منتظر گزارش‌های خوب شما هستیم، مردم از مشاهداتشون بگن اهمیت موضوع رو دوچندان میکنه. در این بخش با شما خداحافظی میکنم، همچنین با شنوندگان صدای شهر